بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. 540. اگر یک نفر کشته شود گویی همه مردم کشته شدند. در انقلابات اخیر جهان اسلام شاهد حقانیت این کلام خدا بودیم که چگونه جوان دانشجویی برای اعتراض به ظلم حکومت در کشور تونس در میدان شهر خود را آتش زد و زنده سوخت و کل مردم قیام کردند و حکومت را ساقط نموده و پی در پی کشورهای دیگر اسلامی به این انقلاب پیوستند. یعنی یک نفر ظلم را از خود نفی نمود و مرگ را بر زندگی ذلت‌بار ترجیح داد و 1 میلیارد مسلمان را به خود آورد و بیدار کرد و به نبرد بر علیه ظلم حکام خود به پا خواستند. این جوان به ناگاه قلبی و انقلابی شد و بخشی از جهان را قلبی نمود، یعنی زنده کرد به حقیقت انسانی خیش. 541. همانطور که بابی سانز، آن جوان مبارز ایرلندی، با اعتصاب قضایی که به مرگش انجامید به اندازه 1 قرن مبارزه چریکی سازمانی انقلابیون به استقلال و آزادی وطن خود خدمت نمود. 542. همانطور که گاندی یک تنه استعمار خانزاد بریتانیایی را با کمترین کشتار و هزینه ای از کشورش بیرون راند و با ریاضت ها و روزه های طولانی مدتش ملتش را از تفرقه رهانید و متحد ساخت. هرگاه که فرقه ها جنون آسا به جان هم می افتادند، او در میدان شهر به تنهایی اعتصاب قضا می کرد بر علیه جهل و شقاوت مردمش تا پیروز شد. این معنای امام و امامت است که خلیفه مردم است و مردمان در دلش زندگی می کنند و او آنها را در دلش تربیت می کند. این معنای رهبری روحانی است. 543. در حالی که آقا خان محلاتی که خود را امام شیعیان اسماعیلی جهان می‌خواند در هندوستان در کاخ خود مشغول زمینخاری و راندخاری و زد و بند با جنرال‌های بریتانیایی بود و پیروانش را به حمایت از ارتش بریتانیا می‌خواند، گاندی پا برهنه، یک لاقبا، یک تنه با ظلم بزرگترین استعمار جهانی می‌جنگید با دست خالی. پس امام یک اسم نیست، یک روح جهانی است. 544. یکی از فقیرترین و کوچکترین کشورهای دنیا یعنی کوبا به مدت حدود 50 قرن در زیر پاشنه خونخوارترین ابرقدرت جهان یعنی آمریکا عدالت خود را حفظ نموده و بلکه ده ها کشور دربند جهان را هم در مبارزشان بر علیه ستم یاری نموده و تا پیروزی با آنها مانده است. و رهبر 90 ساله اش کاستروی کمونیست بی‌نماز از 1500 عملیات سوء قصد سازمان سیا جان به در برده است. این است معنای امام و امامت و امیت جهانی که به ده ها کشور مستعمره در حال مبارزه، پزشکان رایگان، معلمین رایگان، چریک های رایگان و سلاح رایگان اعطا نموده است. کشوری که نه نفت دارد و نه طلا و معدن و از خاک رسوبیش حتی دیگر نیشکر هم نمی روید و با این حال برای ملت خود آموزش و درمان و بیمه عمومی رایگان را فراهم کرده است. اینان هستند امامان و منجیان آخرالزمان که جهان را برای ناجی موعود مهیا می سازند. وای بر مسلمانان آن روزی که غیر مسلمانان در اسلام از آنان سبقت گیرند. حضرت رسول صلی الله. زیرا علی علیه السلام نماز را جز در برپایی ولایتش که همان عدالت است نمی داند. خطبه نورانیه. این است که امروز کشور ما به کوبای کمونیست نزدیکتر است تا با کشورهای به ظاهر مسلمان منطقه. 545. پیش در آمد و مقدمه واجب ظلم ستیزی این است که آدمی ظلم را بد بدارد، یعنی فریبکاری و دروغ و زورگویی و تجاوز به حقوق دیگران را زشت شمارد و حالش بد شود، نه اینکه همه این پلیدی ها را لباس عشق بپوشاند و بلکه احساس ایثار هم بکند. 546. این را بدان که ظلمی شقیانه تر و نابخشودنی تر از آنچه که تحت عنوان عشق و عاطفه در خانواده ها روا داشته می شود نیست. و این است اساس ستمی که از حکومت ها بر جامعه نازل می گردد که موجب تعدیل جامعه می شود. 547. این را بدان آن عشقی که موجب زایل گشتن اختیار و حق انتخاب ابتدایی سرنوشت دیگران می شود مکر ابلیس است و این است ایدئولوژی مقدس ظلم. ظلم مقدس و این نوع ظلم زیر بنای همه مفاسد و ذلت ها و بدبختی های جهان سوم و مشرق زمین و خاص جهان اسلام است. این ظلم اساس استعمار پذیری، استکبار پذیری، استبداد پذیری و خودبراندازی است. 548. یکی از ویژگی های عصر دموکراسی ضد مردمی، پیدایش ارتش های هیولایی و بودجه های حیرت آور پنهان و آشکار نظامی به قیمت گرسنگی ملل و تخریب و تباهی محیط زیست است و این رسوایی آشکاری از ماهیت ضد مردمی این دموکراسی هاست. وگرنه عصر دموکراسی بایستی مصادف با محو ارتش های تجاوزگر باشد، در صورتی که در همه این کشورها بودجه های نظامی به طور فزاینده ای در حال رشد است و بخش عظیمی از ثروت ملی کشورها صرف این امور می شود، همانطور که صرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوبگر مردم هم می شود. که اگر همین دو اقلام از بودجه این کشورها صرف آبادی و رفاه مردم گردد، گرسنگی و فقر از بین می رود. چرا رشد دموکراسی در جهان با رشد نظامیگری و تروریسم و خفقان و تکنولوژی‌های سرکوبگر مردمان همسوست؟ چرا دموکرات‌ترین کشورهای جهان نظامی‌ترین، امنیتی‌ترین، پلیسی‌ترین کشورهای جهان هستند؟ این بر علیه کیست؟ مردمان. 549. در عصر دموکراسی بودجه ها و هزینه های نظامی و امنیتی و انتظامی در سراسر جهان هزاران بار بیشتر از عصر سلطنت های جهان گشا می باشد. در حالی که یک کشور واقعا دموکرات و مردم سالار با حمایت مردم هیچ نیازی به این همه ارتش و تسلیحات و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ندارد و این مسئله به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و به یاد آوریم که هزینه های تسلیحاتی شوروی سابق یکی از علل درجه اول وابستگیش به امپریالیزم و بدهکاری کمرشکن به بانک های غرب و ورشکستگی اقتصادی بود. 550. دین و ایمان و حاکمیت معنوی و عدالت دشمنی جز نفاق و منافقان ندارد. ولذا حاکمیت مردم سالار از جانب قدرت‌های کافر تهدید نمی‌شود اگر مورد تهدید متقابل قرار نگیرد. لذا حکومت‌های مردم سالار راستین نیازی به مسابقه تسلیحاتی، امنیتی، اطلاعاتی با ابرقدرت‌ها ندارند، زیرا هرگز توان چنین مسابقه‌ای را هم نخواهند داشت، زیرا چنین درآمدهای ربایی و جهانخوارانه‌ای ندارند که صرف چنین مسابقه شیطانی نمایند. کشور کوبا حجتی آشکار بر این ادعاست و اتفاقا تا زمانی که شوروی سابق وجود داشت تهدید بیشتری این کشور کوچک را تهدید می‌کرد، زیرا شوروی نظامی منافق بود. 551. نظام‌های دموکراتیک راستین به لحاظ نظامی و امنیتی و انتظامی کم هزینه‌ترین کشورها هستند و این خود از علائم و میزان آشکار ماهیت دموکراتیکی یک جامعه و دولت است. چرا حاکمیت‌های دموکراتیک تبدیل به حاکمیت‌های نظامی، پلیسی، امنیتی بر مردم می‌شوند؟ 552 امروزه به عنوان نمونه آشکارا می‌بینیم که کشورهای فاقد ارتش امپریالیستی دارای پیشرفته‌ترین و باثبات‌ترین نظام‌های اقتصادی و سیاسی در جهان هستند و هیچ خطری همانها را تهدید نکرده است، مثل آلمان، ژاپن، سوئد و سوئیس که دارای نظام سرمایه‌داری هستند و یا کوبا که نظامی سوسیالیستی دارد. 553 این یک قانون ذاتی و تجربی است که آن کس که اسلحه حمل می کند بیشتر در خطر است، زیرا ترسوتر است، زیرا طبعی دزد و متجاوز دارد و در گمان ستم است، یعنی بی وجود تر است و دارای تعادل وجودی نیست، یعنی فاقد عدالت است. پس دموکراسی یک پدیده ضد عدالت است. درست به همین دلیل دموکراسی ها روز به روز مسلح تر و امنیتی تر و پلیسی تر می شوند، زیرا ترسو تر می شوند، زیرا ظالم تر و بی وجود تر می شوند. 554 با کشوری که ارتش نداشته باشد و قصد تجاوز و کشورگشایی و جهانخواری نداشته باشد و مردمی عادل و عاقل داشته باشد هیچ قدرتی کاری ندارد. و اگر هم قدرتی بیگانه دیوانه شود و قصد تصرف چنین کشوری را نماید، بدون قتل عام و غارت وارد می شود و در میان این مردم نابود می گردد. کسی که حقیقت مردم سالاری و عدالت اجتماعی را فهم کند، این ادعا را درک و باور می کند و آن را ساده لوحانه نمی خواند. 555 یکی از واضح ترین نشانه ظلم و نامردمی بودن دموکراسی های دروغین، غارت ثروت مردم جهت مسابقات تسلیحاتی و امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی در جهان است. هرگز در طول تاریخ ثروت ملل تا این حد غارت نشده است که در عصر دموکراسی های دروغین. 556 در این دموکراسی های دروغین نیمی از مردم به خدمت سرکوب و تجسس و مهار نیمی دیگر قرار می گیرند و این وضع هرگز در گذشته تاریخ سابقه نداشته است. یعنی این سلطنت‌های ابلیسی تمامیت جامعه را به جان خودش انداخته و بدین گونه به دست مردم از مردم انتقام می‌ستانند و خود با خیال راحت مشغول سلطنت خیشند با رأی 50% مردم به علاوه یک. به این می‌گویند سلطنت دموکراتیک، سرکوبی دموکراتیک، قتل عام دموکراتیک. 557 خداوند به مؤمنان می فرماید که اگر حتی بر روی زمین یک نفر هستید، ایمان و راهتان را حفظ کنید و دین را برای خدا خالص کنید که خداوند حامی و حافظ شماست و شما را کفایت می کند. این وعده الهی برای جوامع و ملت ها هم مصداق دارد. 558 کمونیست های روسی جهت توجیه و تقدیس جهانگشایی خود می گفتند که اگر مستمرن در جهان توسعه نیابیم و مشغول فتح سایر ملل نشویم و به لحاظ تسلیحاتی قدرت برتر جهان نباشیم، قادر به حفظ بقای خودمان هم نخواهیم بود. این منطق کافرانه و مادی بود، زیرا اصلا اساس فلسفی کمونیست ها این امپریالیست ها بود، یعنی تکنولوژیزم و اقتصاد محوری و سلاح سالاری و انترناسیونالیزم یا جهان وطنی. 559 باید دانست که عدل مقام انسان کامل است و انسان عادل در کمال ایمان و یقین و عرفان و توحید نفس است. پس جامعه عادل هم چنین است، یعنی جامعه کامل، جامعه‌ای که حق را شناخته و مستحق رهبری امام گشته است که همان رهبری پروردگار است. 560 حقیقت دیگر این است که یک انسان مؤمن و اهل معرفت در ذاتش انسانی اجتماعی تر است، چرا که به هسته مرکزی نفس واحدی خیش اتصال یافته و لذا با کل بشریت و بلکه کائنات ارتباطی روحی یافته است و انسانی جهانی است و طبعاً چون این کسی میل به روابط اجتماعی شدیدتری دارد و جهان بیرون هم به طور ناخواسته و نادانسته جذب او می شوند. ولذا چون این انسانی قابلیت و قدرت روحی بیشتری در ارتباط باطنی با مردم دارد و استحقاق رهبری معنوی قوی تری هم دارد و چون این کسی قادر به رهبری معنوی جامعه است. 561. همانطور که انسانهای کافرتر نیز فقط دارای زندگی غریزی و شخصی هستند و ارتباطاتشان با سایرین هم فیزیکی است یا غریزی است و یا اقتصادی و فنی و امثال هم، یعنی چون این کسانی فاقد رابطه معنوی و روحانی با دیگرانند زیرا از خود بیگانه اند و لذا همه روابطشان هم به واسطه چیزهای دیگری است، یعنی رابطه خودی با کسی ندارند و همه روابط آنان هم ابزاری می باشد. پس رهبری و حکومت این آدم ها هم جزی نیست، ولذا مشکلات جامعه را هم به زور و سرکوب و حذف فیزیکی حل می کنند. 562. این است که کافران و منافقان روابط مؤمنان و حق پرستان را از جنس جادو و طلسم می دانند، زیرا روابط بی واسطه و غیر ابزاری است. 563. بنابراین در جوامع غیر مؤمن حاکمان سعی می کنند که از طریق همسانسازی عقیدتی و گفتاری و شعاری و رفتاری و پوششی و مصرفی و فرمالیستی مردم را متحد کنند و از این طریق سیطره خود بر جامعه را تحکیم نمایند، که با این حال شاهدیم در عصر مدرنیزم که عصر همسانی افراد و ملل است شدیدترین و بیشترین تفرقه ها و ناهنجاری ها و تضاد ها بین افراد و گروه ها و اقوام و ملل آشکار شده است، یعنی وحدت در صورت موجب تضاد در سیرت گشته است و این یکی از معماهای جوامع مدرن است که تبدیل به مهمترین راز و گره فلسفی در علوم سیاسی و جامعه شناسی مدرن شده است. 564. صورت مسئله این است که چرا افراد بشری هرچه شبیه تر می شوند غیر قابل تحمل تر در روابط با یکدیگر می شوند و این امر تا بنبست کامل به پیش می رود. 565. جوامع مدرن فقط از تکنولوژی و کالاهای یکسانی برخوردار نیستند، بلکه از طرز فکر و احساسات و باورها و دردها و نیازها و بحرانها و امراض و راه حلها و بلکه زبان واحدی برخوردار شدند، یعنی در صورت و سیرت همسان شدند و گویی همه فوتوکپی یک اصل هستند و با این حال هیچ کس به دیگری اعتماد ندارد و لذا همه سلاح حمل می کنند. گویی این برابری موجب عداوت و نفرت ذات شده است. این مسئله به یک معمای متافیزیکی می ماند زیرا اصلا منطقی و علمی نیست و بلکه ضد منطقی و ضد علمی است، و این یکی از بزرگترین مشکلات و معماهای حاکمیت و رهبری است و این مالی خولیای مهلک حاصل بزرگترین خطای عالمان در تاریخ است، برابری پنداشتن عدالت. 566. بی اعتمادی و احساس ناامنی و نفرت غیر منطقی و تشنج عاطفی از مهمترین نشانه ها و محصولات فرهنگی عصر برابری ها و همسانی هاست که البته تماماً به برکت عصر تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات است، یعنی ارتباطات حاصل از تکنولوژی موجب قطع ارتباط روحی بین انسان ها بوده است، از درون خانواده ها تا محیط کار و درون حکومت ها و روابط بین الملل و بین الدوبدی. 567. یعنی فصول مشترک بین افراد و جوامع تبدیل به فصول افتراق و بلکه انزجار و حراس شده است. این بیان نفرت ذاتی انسان از برابری و شباهت و همسانی است که البته بیان و معنای منطقی و علمی و فیزیکی ندارد و به راستی معضلی متافیزیکی است. این چه رازی است؟ 568 می گوییم این یک معضل و معمای سیاسی و حکومتی هم هست، زیرا بخش عمده‌ای از بودجه ها و نیروی انسانی در عصر جدید صرف حل و فصل و اداره و کنترل و سرکوب همین ناهنجاری ها و تضادها و جنگ های جنون‌آمیز می شود. پس این یک معضل اقتصادی سیاسی هم هست. 569 این برابری و همسانی ظاهری و باطنی در خانواده ها موجب انهدام آنها گردیده است و در جامعه موجب ایجاد جنون و جنایات و ناامنی شده است و در حکومت ها موجب بی‌ثباتی و پیدایش تشکیلات مافیایی و کودتاها و براندازی های پی در پی گردیده است و در سطح جهانی هم موجب حراسی مرگبار شده که روز به روز بر قدرت و وسعت تسلیحات مرگبارتر می افزاید و همه اینها جامعه بشری را به سوی انهدامی محتوم می کشاند. 570 از آنجا که اراده به برتری طلبی یک اراده ذاتی کافرانه در بشر است که در عصر دموکراسی ها به اوج خود رسیده است و اراده به سلطان شدن تبدیل به یک هویت عمومی گشته است، بنابراین همسانی موجب القاء و ابطال این احساس برتری می شود، زیرا حس برتری و سلطه و استکبار جز به واسطه تمایزات و تبعیض ها قابل اثبات نیست. آنگاه که هیچ تفاوتی عیان نباشد، تفاوت بود و نبود است که باقی می‌ماند. نابود سازی. پس اراده به برتری طلبی به اوج قدرت و تشنج و نفرت شیطانی تا سرحد انهدام دیگران می‌رسد. این است علت وجودی معمای مذکور. پس این راز بزرگ را بدان که علت العلل همه مسائل و مشکلات و ناهنجاری های بشر مدرن است و نیز حکومت های مدرن. این است راز این معما که چرا آدم ها هرچه شبیه تر می شوند عدوتر می شوند. 571 تکنولوژیسم و دموکراتیسم دو کانون اصلی ارادی به قدرت و برتری در بشر مدرن است و عجبا که این دو کانون برتری جویی به سر همسانی و برابری است و اراده به یکسانسازی افراد و جوامع می باشد و این دیالکتیکی حیرت آور است که وحدت ازداد را در اوجش به عرصه ظهور رسانیده است و روز به روز هم شدیدتر خودنمایی می کند، یعنی برتری طلبی و برابری طلبی هر دو امری واحد است که از ذات تکنولوژی و دموکراسی در انسان القا شده و برون افکنی می گردد و تکنولوژی و دموکراسی هر یک به تنهایی حامل این تضاد درونی هستند و خود تکنولوژی و دموکراسی هم دارای این رابطه دیالکتیکی هستند، زیرا برابری دموکراتیک محصول برتری طلبی موجود در تکنولوژی است و همسانسازی ذات تکنولوژی موجب پیدایش اراده به برتری در دموکراسی است، زیرا اراده به برتری و اراده به برابری که دو اراده متضادند توامان هم هویت ذاتی تکنولوژی است و هم دموکراسی و این راز خود براندازی این تمدن است. 572 و اما معنای عرفانی و قرآنی این معمای مذکور، همانطور که رسول اکرم می‌فرماید که جهان هستی بر حق سوره قل هو الله احد بنا شده است، یعنی عالم وجود بر حق بیتایی و قانون فوق علیت آفریده شده است و لذا این حق وجود دچار ابطال و انهدام گردیده است و این است راز حراس و جنون و جنایت و خودبراندازی انسان تکنولوژیکی دموکراتیکی. 573 تکنولوژی بر قانون علیت و دموکراسی هم بر قانون همسانی و برابری بنا شده است و این دو قانون ضد وجود است، یعنی ضد حقایق سوره توحید است که بر چهار قانون استوار است: یگانگی، خودکفایی، بی‌علیتی و بیتایی، و طبق کلام رسول اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام میتوان گفت که رشد و کمال انسانی در سمت تحقق این چهار اصل وجود است که همان اصل ذات پروردگار است، زیرا وجود خداست و هر که خدایی شود موجود می شود و هر که در خلاف این قوانین حرکت کند ضد وجود می شود و ابلیسی. 574 دموکراسی فرهنگ تکنولوژی است و مخلوق آن، و همانطور که تکنولوژی یک پدیده کاملا خودمختار و خارج از اراده بشر است و بلکه اراده بشر مرید اراده آن است، دموکراسی نیز چنان است. ولذا انسان دموکراتیک انسانی کاملا بی اراده و بی خود و تحت سیطره اراده تکنولوژی است و صاحبان آن، یعنی شاهان دموکرات و تکنوکرات. 575 پس معنای دروغین بودن دموکراسی و ابلیسی بودن هویت آن بهتر درک می شود. 576 و نیز معنا و ماهیت ناجی موعود و امام زمان هم بهتر درک می شود به عنوان انسان کامل که مظهر چهار قانون وجود است که با وجودش بشریت را از بی وجودی می رهاند و از سیطره تکنولوژی و دموکراسی نجات می بخشد و ابلیس را از حاکمیت بر تمدن بشری خلعیت می کند. و اما قبل از این واقعه بشریت بایستی علت مشکلات و هلاکت‌های خود را فهمیده و ناجی خود را درک کند و او را بطلبد. و رساله حاضر نیز گامی دیگر در این راستا می باشد. و نکته آخر این که دوزخی جز جهل و بهشتی جز معرفت نیست. 577 ولی آیا براستی منظور از تشکیل حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که طبق روایات چندان طولانی هم نیست چیست؟ لااقل درک و توقع ما شیعیان از این حکومت چیست؟ حاکمیت عدل؟ عدالت برای چه؟ آن هم نه عدالتی ابدی بر زمین، گویی یک مهلت موقت برای اینکه کل بشریت اهل توبه و ایمان عدالت را تجربه کند. ولی آیا با این تجربه چه کند؟ عدالت به چه دردی می‌خورد؟ 578 عدالت را در منطق قرآن و تشیع در این رساله و در سایر آثارمان به تفصیل معنا کرده ایم، به معنای استقرار انسان بر جایگاه حقیقی وجود خیشتن که همان تحقق مقام خلافت اللهی انسان است. پس این مهلت حکومت عدل امام برای جهانیان جهت تحقق انسان کامل و کمال الهی بشر است تا یک جامعه کامل و تمدن الهی برپا شود و جنات نعیم خدا برای مدتی عیان گردد و بهشت عرفانی رخ نماید که جامعه عارفان و اولیاء الله است و نه بهشت عیش غرایز. 579 ولی آیا چند درصد از شیعیان از ظهور امام و تحقق حکومت عدل جهانی چنین انتظاری دارند و در چنین طلب و شوقی به سر می‌برند که همان طلب و شوق کمال آدمیت و مقام خلافت می‌باشد؟ آیا آنان که دعای فرج می‌خوانند دارای چنین منظوری هستند؟ 580 اگر ما ادعا داریم که جامعه و تمدن امام زمانی ظهور جنات نعیم پروردگار بر زمین است، به دلیل آن است که بشریت باقی مانده در واقعه ظهور امام اهل توبه و انابه و اصلاح و تزکیه و معرفت و اخلاص و حقیقت است. ولذا یک تمدن بلایی و عرفانی است و مصداق جنات نعیمی است که در قرآن به متقین و مخلصین وعده داده شده است که برای مدتی در حیات دنیا و بر زمین رخ می نماید که بهشت معرفت و بصیرت و کشف و شهود و اشراق و لقاء الله است. 581 پس پر واضح هست که حداقل آمادگی برای ظهور امام و یاری او و الحاق به عدل او همانا معرفت نفس و معرفت رب و امام شناسی و عدل شناسی است که در یک کلمه شناخت انسان کامل و کمال انسان است و معارفی که به این کمال رهنمون می نماید که مجموعه آثار ما جزی نیست. 582 به بیان دیگر ظهور امام و جامعه امام زمانی به مثابه آخرین شانس بشریت جهت رسیدن به مقام آدمیت است و لذا جامعه امام زمانی همان مدینه فاضله محمدی و علوی است. پس جامعه اخیار و ابرار و اولیا و مخلصین و ابدال و اوتاد است، یعنی یک جامعه مبتنی بر عشق عرفانی می باشد. کل بشریت باقی مانده از فتنه های آخر زمان به قلمرو به قرب الهی و لقاء پروردگار نائل می آید. 583 مگر فقدان چه امری بود که امامان صدر اسلام را در انزوا و حبس مادام العمر نگاه داشت که امام 12 را به کلی از میان مردم خارج نمود؟ طبق روایات مکرر از ائمه اطهار، راز بی کسی امامان و غیبتشان در عین حضورشان چیزی جز جهل و بی معرفتی مسلمین نبود که حکام جور را بر امامان حق ترجیح دادند. 584 ما که به عنوان شیعه علی علیه السلام که تفاوت اعتقادیمان از سایر مسلمانان جز عدل و امامت نیست، آیا براستی معرفتمان درباره این دو اصل شیعه چقدر است و نسبت به 12 قرن پیش چقدر رشد معنوی و عرفانی داشتیم؟ ولی به میزانی که از امام خود جز حکومت و قدرت و سروری و ریاست دنیا نمیخواهیم، از شیعیان صدر اسلام عقبتر هم هستیم. 585 باید بدانیم به میزانی که درد آدمیت و معرفت و امام شناسی و عدل شناسی و خودشناسی و خداشناسی در ما زنده شده، استحقاق ظهور امام و عدالتش را یافته ایم. زیرا او ظهور نمی کند مگر برای هدایت مؤمنانش به سوی قله های آدمیت که مقام جانشینی خدا و ظهورش از بشر است و این است که طبق روایات در این جامعه همه اهالیش در جنات نعیم خداوند روزی می خورند همچون همه امامان و اولیای الهی در طول تاریخ. پس به عنوان کلام آخر باید گفت کسانی که جامعه امام زمانی را یک جامعه سوپر تکنولوژیکی میپندارند فارغ از این ماجرا هستند. 586 چرا اکثر ما شیعیان از میان همه امامان که نور واحدند فقط به امام اول و سوم نظر لطفی داریم؟ زیرا بر این پندار باطلیم که این دو در سودای حکومت بودند و برای حکومت جنگیدند و ما بقی امامان حال و حوصله این کار را نداشتند، پس چنگی به دل نمی زنند. تا چون این هستیم از حق امام و امامت بیگانه ایم و از یاران امام زمان نخواهیم بود، زیرا حکومت امام زمان حکومت عقل و علم و حکمت و عرفان حق است که بشر را مستحق محبت پروردگار یعنی بهشت نعیم او می سازد و هم نشین او می کند. 587 تا در نیابیم که حکومت عدل حاکمیت علم و حکمت و معرفت و معلول آن است، از عدالت بیگانه ایم و نیز اگر پنداریم که عدالت معلول شمشیر است. 588 اصلا آیا چند درصد مردم ما و بلکه چند درصد علمای دینی ما عدالت را حاصل حکمت و معرفت می دانند و نه معلول قدرت قهار و زور و شمشیر و خون؟ 589 ممکن است بخشی از ظلم طاغوت به قدرت شمشیر ریشه‌کن گردد، ولی این مسئله ربطی به برپایی عدالت ندارد و عدالت از تقوا و علم و حکمت و عرفان نفس برمی‌خیزد. همانطور که فرمود خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه مردم آن نفس خود را تغییر دهند و تغییر جز به علم و عرفان نفس ممکن نیست. 590 در طول تاریخ جوامع بشری بارها طاغوت ها ریشه‌کن شدند، ولی پس از مدتی همان مردم ستم دیده ظلمی شقیتر را برپا کردند. تجربه تاریخ صدر اسلام پس از رحلت رسول خدا حجتی آشکار بر این ادعاست و تجربه تلخ انقلابات عصر جدید حجتی نقد و جاری است که اکثراً به ظلمهایی هولناکتر انجام میده است. 591 حکومت ضعفا و مظلومین لزوماً منجر به حاکمیت عدل که نمی شود، بلکه اکثراً به ستمی شدیدتر می انجامد، زیرا ظلم تاریخی در نفوس ستم دیدگان از اعماق تاریخ نژاد در صدد انتقام و برون افکنی برمی آید و این عدل نیست، بلکه انتقام است که در قلمرو به قدرت به ظلمی وسیع تر و شدید تر می انجامد، زیرا ظلم یک عارضه ای از بیرون نیست، بلکه طبیعت کافرانه نفس بشر است و نفس بشر دارای طبعی کافر و ظالم و جاهل است. خداوند انسان را آفرید و او ظالمی جاهل بود. قرآن الا این که توبه نموده و ایمان آورده و صلح و جهاد با نفس پیشه کند. یعنی ظلم طبیعت حیوانی بشر است و عدل و رحمت هویت الهی و طبع اعلایی اوست و فقط در جنات نعیم پروردگار است که این ظلم و ظلمت از نفس پاک می شود و جامعه امام زمانی چون این شرایطی است از برای مشتاقان معرفت و عدالت و ادبیت. 592 و رسول اکرم می فرماید بهشت دانشگاه علم علی است، پس جامعه امام زمانی دانشگاه علیین است و ننشخارگاه عیاشان و عافیت طلبان و بهشت پرستان. یعنی بهشت پرستان به بهشت نمی رسند، بلکه به دوزخ می رسند و فقط حق پرستان و طالبان علم و عرفان الهی به بهشت می رسند جهت علو وجود تا استحقاق لقای الهی یابند و خدای را بشناسند و خالصانه بپرستند، زیرا جهان هستی جز به این مقصود آفریده نشده است و لذا در پایان تاریخ این مقصود حاصل می آید. 593 تاریخ تمدن مدرن تاریخ تمدنی آتشین و تکنولوژیکی است و همانطور که تکنو به معنای برون افکنی است، تمدن تکنولوژیستی هم تمدن برون افکنی نفس است به قدرت آتش. همانطور که تکنولوژی تماماً مخلوق آتش است و آتش افزا، و بدین طریق تمدنی دوزخی رخ نمود و دوزخ اخروی در دنیا عیان شد به واسطه تکنولوژی. 594 ولی تمدن امام زمانی تمدنی نوری است و نفس بشری به قدرت نور معرفت و محبت پاک می شود و در غایت این تزکیه و تطهیر و عصمت نفس جمال ذات حق متجلی می گردد و این عرصه جنات نعیم پروردگار است که بشر در حضور پروردگارش زندگی می کند و لذا هر کسی بر جای خیشتن است، یعنی عادل است. 595 اگر جامعه امام زمانی به عنوان جامعه متشکل از انسانهای کامل رخ ندهد، کل تاریخ بشری مهمل و عبث و بی هدف می ماند. پس چون این واقعی حتما محقق می شود، جامعه‌ای متشکل از انسان‌های صاحب وجود و مقیم در ذات و قائم به عدل و عشق و عرفان حق و مشتاق لقای الهی هر صبح و شام، جامعه‌ای که وصفش همان وصف جنات نعیم در قرآن است و این وعده خدا در کتابش می باشد که دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید. 596 درک و باور همین حقایق مذکور قرآنی و الهی حداقل آمادگی برای ظهور حضرت و پیدایش مدینه فاضله عرفانی است. 597 بخش عمده ای از آیات و اسرار قرآنی که تاکنون درک و تعبیر نشده در جامعه امام زمانی تعبیر و تعین خواهد یافت. 598 جامعه امام زمانی جامعه ظهور کلمت الله از نفوس انسان هاست. در این باب به رساله کلمت الله از این جانب رجوع کنید، همچنین رساله مدینه فاضله امام زمانی. 599 گنجی نهان بودم، چون عاشق بر ظهور خیش شدم جهان را آفریدم. حدیث قدسی. و جامعه امام زمانی عرصه تحقق تمام و کمال آرمان خدا در خلق است، یعنی آنچرا که در طول تاریخ انگشت شماری از اولیا و عرفا می یافتند و محل ظهور حق می شدند، در جامعه آخر الزمانی امام کل بشریت توبه کرده از ظلم محل ظهور پروردگار می شوند. آنچه که در راه بود رسید. سوره نجم. و امام زمان رهبر و خورشید اشراق چنین جامعه است که زمین به نور پروردگارش طلوع می کند. قرآن. 600 پس ای مردم، برای طلوع نور خدا از زمین، قلوب خود را به نور عشق امام و اندیشه خود را به نور معرفت امام منور و بینا نمایید تا از احادی جنات نعیم پروردگار شوید.